کاروان اسیران اهل بیت پس از مرارت‌هایی که در منزلگاه‌های نصیبین و دعوات کشید به منزلگاه رقه رسید، شهری در ساحل باختری نهر فرات با خاک‌های سفید و نرم. رقه مرقد بزرگانی چون صحابی رسول خدا و شهید صفین، عمار یاسر و اویس قرنی را در خود جای داده. در جنوب شهر کوه و منطقه صفین قرار گرفته، همانجا که 24 سال قبل از عاشورا 61 قمری لشکریان مولا علی علیه السلام به مصاف لشکریان معاویه رفتند و کار به نیرنگ عمرو عاص کشید. سر بر نیزه رفته حسین ابن علی از جایی گذشت که روزگاری سربازان معاویه پاره‌های قرآن را بر نیزه کرده بودند. این تناظر گواهی بر درستی کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که فرمود قرآن و عترت از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که دوباره در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
این روایت
آرزوی شفاعت،
آرزوی شفاعت
کاروان پس از درنگی کوتاه در رقه ره سپار منزلگاه بالس شد. قافله سرهای بیتن و اسیران بیپناه در مسیر طولانی خود منزل به منزل یادگاری بر جای می گذاشت. در بالس سر مبارک آقای شهدا را بر سنگی گذاشتند. بعدها جایگاه آن سنگ نیز به مشهد الحجر مشهور و زیارتگاه عاشقان امام شد. قنسرین منزلگاه بعدی کاروان بود، شهری آباد با جمعیتی بسیار که مزاری منصوب به حضرت صالح را در خود داشت. در ورودی شهر راهبی پارسا و نصرانی سر مبارک امام را به تماشا ایستاد. او با چشمهای پاک و باطن بین دید که نوری از لبهای خیزران خورده و خونین و خشک امام به سمت آسمان ساطع است. حاملان سرها و نگهبانان کاروان کنار صومعه او اتراق کرده بودند تا صبحگاهان وارد شهر شوند. راهب از آنها خواست تا سر مبارک امام را به او بسپارند. سربازان ابتدا امتناع کردند. راهب با پرداخت 10,000 درهم آن بندگان زر و زیور دنیا را راضی کرد و سر را برای شبی به امانت گرفت. وقتی سر را درون صومعه برد صدایی شنید و کسی را ندید. صدا خطاب به سر خونین امام می گفت خوشا به حال آن که حرمت تو را پاس بدارد و بشناسد. راهب سر سمت آسمان برافراشت و گفت خدایا به حق عیسی مسیح به این سر بگو با من سخن بگوید. لحظه ای بعد سر مبارک امام زبان گشود و گفت چه میخواهی ای راهب؟ راهب پرسید تو کیستی؟ و سپس شنید من حسینم، فرزند محمد مصطفی، فرزند علی مرتضی، فرزند فاطمه زهرا. من شهید مظلوم و عطشان کرب و بلا هستم. راهب صورت بر صورت مقدس گذاشت و گفت صورت بر نمی دارم تا بگویی که در قیامت شفیع تو خواهم بود. سر امام دیگر بار به سخن در آمد و گفت به دین جدم محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد درآی. راهب بیدرنگ و با هزار شوق گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. صبحگاهان سربازان سر را از راه پس گرفتند تا با آن وارد شهر شوند، اما دیدند که مردم قنصرین از همان دروازه شهر از آنها و جنایتشان بیزاری می جویند. مردم ابتدا تلاش کردند تا دروازه شهر را بر روی عمال ابن زیاد ببندند. مردم یک پارچه می گفتند اگر همگی کشته شویم اجازه نخواهیم داد یک نفر از شما وارد شهر شود. زمانی که مقاومت دوستداران اهل بیت در دروازه شهر شکست خورد، اهالی شهر درهای خانه ها را بستند و از فراز بام ها سربازان و فرماندهان کاروان را سنگ باران کردند. از هر سو لعنت و نفرین و سنگ بود که نثار آنان می شد. در ادامه مسیر وقتی سربازان به درهم هایی که از راهب گرفته بودند نگاه کردند، دیدند که همه آنها به سنگ ریزه تبدیل شده است. نوشتند که ام کلثوم سلام الله علیها در منزلگاه قنصرین این سرود را خطاب به فرماندهان کاروان و سربازانشان می‌خواند: تا چند و تا کی ما را بر شتران برهنه سوار می‌کنید؟ آنسان که گویی ما اسیران رومیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست؟ آیا جد من نبود که شما را به راه رشد و کمال رهنمون کرد؟ ای امت بد رفتار، خداوند بر زمین‌هایتان جز باران عذاب نبارد. از قنصرین تا حلب تنها یک منزل فاصله است. در حلب نیز از حضور کاروان اسرا یادگارهایی بر جای مانده، یکی مشهد نقطه خون و یکی مشهد سقط. زمانی که کاروان حسینی به حلب رسید، سرها را روی تپه‌ای گذاشتند که به کوه جوشن معروف است. اسرا جایی پایین تر اما نزدیک به جایگاه از مرکبها فرود آمده و منزل کردند. یکی از همسران سیدالشهدا علیه السلام جنین خود را در آن منزل سقط کرد. مدفن جنین او که محسن نام داشت اینک به مشهد سقط یا مشهد محسن مشهور است. در منزلگاه حلب نیز از سر مبارک امام خونی بر سنگی چکید تا حلب نیز به مانند برخی از منزلگاه های پیشین مشهد نقطه خون داشته باشد. فاصله مشهد نقطه و مشهد محسن اندک است. سه قرن بعد امیر سیف الدوله همدانی بنای این دو یادگار کاروان اسرا را بازسازی کرد. او بر فراز کوه جوشن منزلگاهی داشت که مشرف بر مشهد محسن بود و از آن بالا مسابقات گوناگون را به تماشا می نشست. اما زمانی که ماجرای آمدن کاروان اسرا به حلب و سقط فرزند سیدالشهدا را شنید، دیگر در آن جایگاه ننشست و به حرمت آن مکان در آنجا مسابقه‌ای برگزار نکرد. سیف الدوله مؤسس حکومت همدانیان شام بود. امیران حکومت همدانی همگی شیعه 12 امامی بودند و 60 سال بر سرزمینی که روزگاری پایتخت بنی امیه بود فرمان روایی کردند. پس از منزلگاه حلب، کاروان باید به سمت منزلگاه های معرت و نعمان و شیزر و کفرتاب و سیبور حرکت می کرد. در سیبور، میان جوانهای دست به شمشیر برده شهر و سربازان عمر سعد و خولی چه خواهد گذشت و کار به کجا خواهد کشید؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
ایران را بشنویم.
یتشین من دلان چند کو کلاره، آی چند کو کلاره، ای وای نکارو کنه آخه نساز یاره. ای داد ور دلان زید و گذشت، وای ور دلان زید و گذشت، به خدا چی لشک داری آخه، تشنه ها من دلم آخه، ای گل بختیاری.
ایران را بشنویم.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر،
دست گلبوی نسیم، چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر هموطنان عزیز ایرانی. مهمانی هر روزه شروع شده. خدا رو شکر که بیداریم. درهای آسمون بازه. خدا رو شکر که مشتاقیم. ابرهای سحرگاهی رحمت دارن میبارن. خدا داره میبخشه. دعاها از پلکان سحر سریع‌تر از وقت دیگری بالا میرن. خواسته ها سر سجاده سحر زودتر از هر جای دیگه مستجاب میشن. خدا ما رو دعوت کرده به قرار خواهش و نیایش. وقت اجابت دعوت خداست در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
دستی ز دل برآر و به سویش دراز کن ای دوست. بزن ناله ز دل با دوست عاشقانه تو راز و نیاز کن.
ما امامی داریم که برای امت جدش پدری کرده. امام ما اهل سکوت نبود. چشماش رو روی دردها، انحرافها و مشکلات جامعه نمی‌بست. حاضر بود برای درمان دردها و اصلاح انحرافات و کجیهای جامعه از امنیت، راحتی، جان، مال و عزیزان خودش بگذره. امام حسینی ها هم همینطورن. با سکوت و بیمسئولیتی و بیتوجهی نسبتی ندارن. شهید مهراب آیت الله مدنی یکی از همین رهروان راه سید الشهدا بود که شربت شهادت نوشید. روحش قرین رحمت الهی. دوستان گرامی، محرم امسال هیئت‌های عزاداری ثابت کردند که مسئولیت اجتماعی رو میشناسن و اونو بخشی از وظیفه و اهدافشون میدونن. توزیع بسته‌های معیشتی به همت هیئت‌های عزاداری نشان داد که هیئت‌ها راه و رسم حمایت، همدلی و احسان رو خوب بلدن. محرم امسال تابلوی زیبا و باشکوهی از خلاقیت و ابتکار جوانهای جهادی بود، جوانهایی که ثابت کردن هر مشکلی یه فرصت تازه است برای نمایش سبک زندگی حسینی، یعنی همدلی، نو دوستی و کمک به هم نو. دعوت میکنم در این لحظه شنوندی صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان باشید درباره سبک زندگی حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مردم عزیزمون، روز بخیر خدمتتون عرض میکنم. طبق روزهای گذشته با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان هستیم. با مرور کلمات و جملات ابا عبدالله حسین علیه السلام بلکه یک زمینه باشه که ما روز بهتری رو انشالله داشته باشیم و روزمون به صفات امام حسین، وسیله امام حسین نزدیکتر بشه. یه جمله از سیدالشهدا من براتون میخونم، خیلی قشنگه این جمله و اگر بتونیم تو زندگیمون عمل بهش بکنیم اتفاقات خوبی برامون میفته. و قال علیه السلام، امام حسین فرمود: ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. فارسیش چی میشه؟ فرمود یه کاری نکن که هی دائم مجبور به عذر خواهی بشی، هی اشتباه نکن که جلو مردم بخوای بگی ببخشید، معذرت بخوام. یعنی با فکر، با برنامه زندگی کن. بی برنامه و بی فکر نه حرف بزن، نه زندگی کن، نه عمل بکن. این خیلی مهمه ها. ببینید شخصیت ما آدم ها برای خدا به شدت اهمیت داره. دیگه همه تون بلدید، بارها شنیدید از کعبه حرمت اون بالاتر. این شوخی نیست ها. یا کعبه، کعبه رو میدونید یعنی چی؟ کعبه میدونید چقدر در قرآن، چقدر آیات داریم، چقدر روایت از پیامبر در باب عظمت مثلا بیت الله داریم، عظمت مسجد الحرام داریم. اینکه یه دفعه میفرمایند که حرمت مؤمن از کعبه بالاتره، یه وجهش این هستش که بابا تو حرمت یه بنده خدا رو نشکنی، یا خوردش نکنی، شخصیتش رو از بین نبری، تحقیرش نکنی. اما یه بخشش هم به خود ما برمیگرده. خودت یه طوری زندگی نکن که شخصیت برای خودت نذاری. یعنی یه حرفی میزنی بعدم میگی ای وای کاش حرفو نزده بودم. زیاد تو زندگی هامون شده، بعضی از حرفای نسنجیده، بعضی از نکات نسنجیده، بعضی از رفتار نسنجیده که ما رو مجبور به عذرخواهی کرده. قومت محصر امام صادق علیه السلام یه حرکتی انجام داد، حرکت خوبی نبود، و گوه آقا ببخشید. آفرون، میدونید چیه دوست ندارم؟ گوه آقا چیه دوست ندارید؟ فهم اون حرکتت که بماند، اون سر جای خودش. اونی که بیشتر برای من مغضوبه، این بدم میاد ازش به قول خودمون، اینی که تو هم معذرت خواهی کنی. یعنی به یه جایی برسی خودت خورد کنی و بیای مثلا بگی ببخشید، میشه منو ببخشید؟ دیدید گاهی تو محیط کار مجبوریم مثلا بریم پیش مدیرمون، پیش رئیسمون، حالا مثلا با یه ذره زودتر بالا میشدیم میرسیدیم، آقا ببخشید معذرت میخوام. خدا دوست نداره، مؤمن عزیزه، عزت داره. تعبیر میدم حدیث قدسی، خدا میگه که دوست دارم بنده هام به صفات خودم نزدیک شن. یکی از صفاتی که من خدا دارم اینه که من عزیزم، عزت دارم. دوست دارم همه بنده هام هم عزیز باشن، یعنی تمام تلاششون رو بکنن که از هر چیزی که عزت اونها رو پایین میاره دوری بکنن. خب از چیا دوری بکنیم؟ یک، عرض کردیم، کلام بد. توی خیلی از محیط‌های کاری با آدمایی که خوش کلام هستن، خوش بیان هستن و ادبیات بهتری دارن بیشتر اعتماد میکنن. لذا این شخصیتتون رو میبره بالا، برخلافش شخصیت رو میاره پایین. دوم لباس. بعد بعضی از لباس ها شما ببینید، مثلا تو کل دنیا یه دانشمند غالبا چطور میپوشه، یه محقق، یه پژوهشگر غالبا، نمیخوام بگم مثلا پوشششون مثلا مثل ماهاست، که اتفاقا اکثر اساتید دانشگاه لباس خاصی که دارن خب خیلی شباهت به لباس مردم خودمون داره. از قدیم شاید اصلا تعلیم گرفته از شرق عالم باشه که این لباس ها رو تنشون میکنن. اما مطلب اینجاست، نمیبینیم آدم های با فرهنگ لباسی رو بپوشن که شخصیت اونها رو زیر سوال ببره و خوردشون بکنه و عزتشون از بین برود. دوم، سوم مراودات ما. با کیا میشنم؟ با کیا بلند میشم؟ اینم تو عزت و ذلتمون خیلی موثره. از بعد فردی با بعضی آدما وقتی میشینی هیچی گیرت نمیاد. تازه خیلی سیام زد کم میشه. واقعا اینطوری ها، مثلا با یه سری آدم میشینیم 2 ساعت هم حرف میزنیم، تو این 2 ساعت حرف زدنمون خیلی سیامون کم میشه. بعدن هم اگه فکر بکنیم این وقت تو عمرتو به بتالت گذروندی. ولی با یه عده میشنی بعدن میتونی با افتخار بگی من با فلانی ها یه جا نشسته بودیم، این حرفا زده شد، این اتفاق ها افتاد و چقدرم میتونی مباهات بکنی، یعنی عزیز بشی باش، افتخار بکنی که من با یه عده‌ای بودم که ساده بگم سرشون به تنشون میارزید، تا با یه عده‌ای که اصلا روم نمیشه بگم با اونها بودم. معاشرت رو اگر دقت بکنیم این برای ما عزت میاره. ولی اگه معاشرت بد بکنیم میگی که حیف شد، کاش با فلانی ها نشسته بودم. اگه ادبیات تو دقت نکنی میگی حیف شد، کاش فلان حرف رو نزده بودم، کاش فلان موقع فلان لباس رو نپوشیده بودم، شاید اصلا جاش اونجا نبود، و مجبور به عذرخواهی میشه. امام میفرماد خدا اینو دوست نداره. بعد میفرماد ول منافق و کل یومن یوسی و یعتذر. فرمود منافق هر روز خطا میکنه، هر روز هم معذرت خواهی میکنه. یعنی این یه، من اینطوری میفهمم این روایت رو، یعنی او یه سبک زندگی خاصی بر خودش ترسیم نکرده، فلذا هر روز خطا میکنه و بعدم براش خیلی راحته که بگه ببخشید. ما نباید برامون راحت باشه، مگر جایی که واقعا اشتباهی سهوًا از ما سر زده. تلاش بکنیم انشالله طوری زندگی نکنیم که تو هیچ آن و لحظه از زندگیمون عزتمون خرد بشه و مجبور به معذرت خواهی بشیم، مگر از خداوند عالم که هر چقدر ازش معذرت خواهی بکنی عزیزتر هم خواهی شد. انشاءالله خدا به همه تون عزت بده، عزت دنیا، عزت آخرت و سلامتی. از همه تون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
اب الحسین اب الحسین
کل الخیر فی باب الحسین. من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زياد امام صادق علیه السلام فرمود هر کس و خدا بخواد بهش خیر برسونه محبت حسین و محبت زیارت حسین تو دلش قرار میده.
حب الحسین
حسین.